دو دوی نهج البلاغه، چه به خطبه که به نهج البلاغه فیض الاسلام رحمت الله علیه، میشه خطبه 161. یه خطبه خیلی مختصر است ولی نکات خیلی دقیقی داره. اصل قضیه رو عرض میکنم تا بعد معلوم بشه که چرا حضرت علیه السلام رو اینا اینقدر حساسیت نشون میدن. قضیه از این قراره که در زمان خلافت حضرت علیه السلام، یعنی بعد از اون که سقیفه به وجود اومد و اون سه خلیفه اومدن سر کار، خب حالا حضرت بعد از اونا اومدند و شدن امیرالمومنین از نظر نظامی سیاسی حکومتی. حالا اینجا تو این شرایط که حضرت اومدن سر کارو، حالا جریان معاویه اومده است و اونجوری تهدید میکنه اصل نظام را، یکی از یاران حضرت که هم یار حضرت هست هم قوم و خیش حضرت، یه مرتبه سوال میکنه که آقا چی تو شد که حق شما را خوردند؟ خب دقت کن چه این سوال داره میکنه؟ وقتی که حالا معاویه اومده است با اون خصوصیات، طرف مسئله را میبره کجا؟ صدر رحلت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. حضرت اینجا یه موضع‌گیری تندی میکنه، میگن اولا معلوم است که تو خیلی آدم متزلزلی هستی، هرچند که قوم و خیش ما هستی و منم به جهت این که تو قصد منفی نداری جواب سوالتو میدم و بعدم جواب سوالش رو دادند، اما بعد مسئله را کشوندن به اینجا که آقا قضیه چیز دیگه است، حالا چرا حواست نیست قضیه معاویه را غافلی؟ بعد شروع میکنن یه بحث خیلی مختصر عمیقی راجع به پدیده معاویه کردن. این کل این خطبه است با دو فراز. پس این از دیگه که و من کلامه له علیه السلام لبعض اصحابه و قد سأله کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق بهی، چطور شد شما را از مقام دون دفع کردن، عزل کردن، با اینکه معلومه که حق با شما بود. آقا سؤال از نظر محتوا غلط نیست، از نظر جا غلطه. حالا یعنی این سؤالی است که همیشه باید داشت، اما کجا؟ این که این سوال برای شما هست، راستی چرا خدا چرا باطل را جای حق نشوند؟ این سوال از ایدئولوژیک که غلط نیست که خب راستی چرا این خانواده که حقن، حقم که باید سر کار باشد، حقم که باید پیروز باشد، اما چرا یه مرتبه غیر اهل البیت حاکم شدن؟ سوال کننده میفرماد و انتم احق بهی، حق شما بود. فقط اینجا یه غفلتی که بعضی موقع من دیدم میشه، بعضیا فکر میکنن این حق که میگن یعنی حق شخصی. ببینین مثلا مثال میزنیم، الان اگه اینجا من نشستم نماز بخونم، بعد محرمو گذاشتم رفتم کفشامو بردارم و بیام یکی دیگه جام نشست، حق منو گرفته است، نمازشم باطل است، چون قصبیه است، مال منه است، الا این که نماز بریزه به هم بنده میرم کفشما بیارم یادم میره. حالا طرف میاد آقا داره اصلا صف نماز خراب میشه، اونجا دیگه منتفی میشه، یعنی حقش ضایع میشه، اما همطور که نمیشه، این یه نوع حق است که مال من است. یه وقت دست که میبینید این آقا بلد است ما را هدایت کنه، بعد یه کسی که اصلا سواد نداره اومده واسطه جای آقا، ما اینجا میگم آقا حق این آقاست که سواد داره، این نه یعنی حق شخصی، حقی که بشریت بهش نیاز داره. اولی روشن بشه، جای جای متون اهل البیت این هست که آقا ما حق بودیم، حق ما بود، بعضی حواسشون نیست این حق حقیست که برای نجات بشر است، نه برای اینکه نفعی خود اهل البیت ببرن. اهل البیت که چی میبردن؟ همش صدمه بود. طرف به امام صادق ظاهرا، شاید هم غیر امام صادق باشن، از معصوم میپرسید که آقا چقدر خوب میشد که وقتی میشد که شما حاکم باشی. حسن میفرماد بهترین خوشی ما حالاست وقتی ما حاکم باشیم، نه شب داریم نه روز. این از تو ذهنه بیرون کنید، چون شیطان گاهی اینا نمیذاره ما درست بفهمیم که وقتی میگیم حق اهل البیت بود، یعنی مثل اون عالم که حق اون بود که ما را هدایت کنه، نه این که حالا یه امتیازی براش داشت. بله حق من الان این ساعت حق من است که استفاده کنم، اما حق اهل البیت برای هدایت ما مثل حق این ساعت است برای من؟ نه، اون حقی است که خدا برای نجات بشر به دوش اونا گذاشته است. خود اونا از این حق سطح نمی خورن، ولی چون حق است دوست دارن. این روشن بشه که وقتی حضرت می فرمان یا بقیه ائمه می فرمان یا فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیهم اجمعین می فرمان که حق ماست، این حق یعنی این که مردم گمراه می شن اگر که ما این کار نکنیم. به عهده ماست. چرا از عهده ما اینا گرفتین؟ مایی که می دونیم مردم گناه دارن، شما دارین ظلم به مردم می کنیم. بنابراین این اصطلاح هست که حق اهل البیت است که حاکم باشن نه دشمنانشون. بعد که اینا طرف میپرسد که یا علی پس شما حق بودید، حضرت میفرمان یا اخی بنی اسد انک لقلق الوزین، تو یه آدم مضطرب متدرد متردد بیپایه ای. خلاصه وزین این تسمه هست که به پالو میبندند و زیر دم حیوان میبندند. دیدین این اینجا جا سفتی نداره، هی هرچی حیوانه میجنبه دینا میجنبه. میگه تو یه همچی تیپی داری، جای فکری محکم و متفکر با برنامه و با پایه نیستی. حرف خوب میزنی اما معلوم نیست کجا باید بزنی. عجبا، طرف به عنوان یه شیعه، خواهش میکنم دقت کنید، یه شیعه نابه به معنای اینکه طرفدار امام است، دارد از امام میپرسد که آقا چی باعث شد که حق شما را بگیرند؟ حضرت میفرماد که تو مثل پالدومی. خیلی عجیب است، اون اینجوری حرف میزد، حضرت اینقدر تون بهش برخورد میکنن. چرا؟ برای اینکه گاهی شیعه نمیفهمه که حرف جاش کجاست. گاهی شیعه حرف حق را در جای باطل میزند و ضربه میزند به اسلام. به قول ما آقا گفته بود هر حقی، هر حقی، هر حقی که ما را از هدف اصلی یا دشمن اصلی غافل کنه باطله. این که حالا همینا بگیرید همینجاشا، خب مثلا یعنی حالا امام اومده است، امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب، میخواد یه پیامی را به گوش جهان اسلام و مستضعفین جهان برسونه که یه دشمن بزرگی که تمام دینداری و بشریت رو تهدید میکنه در مردم متوجه بشن. یه عده تو این جریان اومدن میگن که آقا شما که میگوی مرگ بر آمریکا، آمریکایی ها که مسیحیان، کمونیست ها شوروی بدترن، بگو مرگ بر کمونیست آمریکا رو ول کن. یه عده اول انقلاب اومدن به امام میگفتن شما که میگوی مرگ بر آمریکا، با اینکه آمریکا یا مسیحیان یا کمونیست ها بیدینن، معلومه تو خودت یه چیزی دست. آنه باید بیشتر بگوی مرگ بر شوروی. در صورتی که اروز که امام انقلاب شروع کردن که شوروی یه کشور بود، بعد به افغانستان حمله کرد و عملا ما باش روبرو شدیم. اول ما خیلی با شوروی روبرو نبودیم نظر انقلابمون. این آدما چی ان؟ یعنی بی خود میگه، بالاخره راست میگه، شوروی کمونیست بود، دین نداشت. اما الان چیزی به نام آمریکا بشریت رو تهدید میکنه. بعدم دیدین که آخرش آمریکایی همون شوروی هم سرنگون کردن به نفع خودشون، به نفع خودشون. امروز اینقدر که آمریکایی‌ها در شوروی نفوذ دارن، خود پوتین نفوذ نداره. همین عقل دیدین قبل از انتخابات پوتین، یه سرمایه‌دار آمریکایی را پوتین زندانی کرد به جهت اینکه پول تبلیغاتی که این می‌خواست خرج کنه اصلا چیزی برای بقیه نمیمون، که دعواشون شد با آمریکا. آمریکا از اون سرمایه‌دار روسی دفاع کرد که شما حق ندارین اینا زندانی کنین، و کل جامعه اروپا هم دفاع کرد. منظور عرضم اینجاست که این نمونه بدسلیقگی ما مذهبیا تو طول تاریخ بوده است. این خیلی هوشیاری است که کجا چی را مطرح کنی. حرف خیلی خوبیه که حق اهل البیت شوخی نیست، ولی ایشون این آقا جایی مطرح میکنه که حضرت میفرماد انک لقلق الوزین، تو یه آدم متزلزلی هستی، نمیفهمی کجا حرف بزنی. ترسلو فی غیر صددن، سوال میکنی اما بدون جا، صداد و استحکام و پایدار نیست حرفات سوالات. ولک بعد زمامت و سهر، اما بعد از این که حالا بهت روشن کردم که حرفات را بی جا میزنی، به جا نمیزنی، جای حرفات را نمیدونی، عمق قضیه را نمیشناسی، دشمن را در چهره های اساسی نمیشناسی، لکه بعد از بعدو زمامت و سهر، یه حرمت دامادی پیش ما داری که حالا بین این خلی خیلی بحث شده که حالا به چه شکله، چون خیلی مفصلی حرف زدن ما نیاز نداریم، معلومه از یه آشنایی قوم و خویشی با حضرت امیرالمومنین آقا داشته است. و سلام و حق المساءله، و حق داری سوال کنی، به معنای اینکه یه دلسوزی داری، ساده ای خائن که نیستی، یه دلسوزی داری و همین باعث شد که من به تو بی محلی نکنم، بی حرمتی نکنم، جواب بده بدم. و قد استعلمت فعلم، خواستی بدونی پس بدون. سوال چی بود؟ چرا با اینکه شما حق بودی شما رو دفع کردن و غیر شما اومد سر کار؟ حالا همینجا هم دقت کنین، حضرت هم سوال جامع و هم مختصر میدن که از موضوع اصلی دوباره غافل نشیم. فعلا بدون، اما الاستبداد و علینا به هذا المقام و نحن الاعلان نسبا و الاشد دون بالرسول صلی الله علیه و آله. ناتا فرمودن، اما این که بر ما تسلط پیدا کردن تو اون جریان سقیفه بعد از رحلت پیامبر، در مورد این مقام و این مقام از ما گرفتن، و نحن الاعلان نسبا، از نظر نسب نسبت ما به پیامبر خیلی بالاتر از نسبت اونا بود با پیامبر. دوباره اینجا گاهی اشتباه میشه. ببینید الان مسئله این است، آیا نسبت سرمایه دارانی که زمان شاه با شاه کنار اومدن، وقتی هم انقلاب شد مقابله با انقلاب نکردن، رفتن زندگی خودشون رو کردن، نسبت اینا با بسیجی های مبارزی که کلی زحمت کشیدن این انقلاب شد و بعدم جنگش رو اداره کردن، نسبت این دوتا با انقلاب یکیه؟ فرنز یکی نیست. حضرت می فرماند که با اینکه نسبت ما با پیامبر، اینجا پیامبر شخص نیست، مکتب است. حالا بعد می رسیم، همه مشکلاتی که نمیشد ما دینه بفهمیم اینا عوضی شده است. حضرت امیرالمومنین شدن شخص، پیامبرم شده شخص. وقتی به تاریخ رجوع میکنیم اینا یه جملاتی با معنی دیگه است. وجود مقدس پیامبر هر وقت مطرح میشد یعنی مکتب اسلام. حالا امیرالمومنین و خانواده امیرالمومنین نسبت به مکتب اسلام همه چیزشون رو دادن یا بقیه؟ هر بقیه ای. ما به حمدالله مفصل در خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث میکنیم که چرا حضرت میفرمان وقتی که شاخ شیطان بلند میشد و اژدهای کفر سر بر میداشت، جمله حضرت است، پیامبر برادرش علی را برای شکستن این اژدها میفرستاد. خب غیر این بوده؟ پس معلوم است نسبت امیرالمومنین با اسلام با نسبت کسی که حداقل در جنگ خندق فوقش خلیفه اول طبق تاریخ اهل سنت، خلیفه اول یخت پول داد بیلا کلنگ خریدن، بچه حزب الله یا احرق میریختند و شب و روز کار میکردن، ایشون هم واسطه نگاه میکرد که خب ما هم پول داده، که همونجا یه شعر قشنگی هم تو که داشتن کار میکردن میخوندن بچه حزب الله که آیا اونایی که عرق میریزند و سطمه میخورن مساویان با اونایی که دارن نگاهشون میکنن. خب نسبت مقدادا عبازر و سلمان به اسلام مثل نسبت خلیفه اول و دومه؟ یعنی واقعا اینا مساویه؟ و دوباره شدیدتر، نسبت امیرالمومنین به اسلام مثل نسبت ابوذر و سلمان و مقداده؟ این عزیزان با این همه خوبیشون کی مسلمون شدن؟ کی؟ وقتی خیلی اول و اول مسلم امیرالمومنین است در مردها، در صورتی که سلمان عزیز با اون همه عظمت بالاخره 11 سال با این دین دیرتر اومد از به طرف دین. درست است که نبوده است، ولی بالاخره خیلی سردی و گرمی های دین را نبود از توش. ابوذر همینطور، مقداد همینطور. حالا پس این نسبتی که میگن ده عزیزان دقت بفرمان، حضرت میفرمان که ما خانواده نسبتمون به پیامبر خیلی بالاتر بود. ممکن است یکی بگه اگه کسی مسئله درست نفهمه میگه خب این که معلوم است، اما چه حسنیه؟ خب راستی چه حسنیه است که شما داماد پیامبر باشی؟ این حضرت نمیخواه بگه، میخواه بگه آقا شرایط ارتباط با مکتب محمدی صلوات الله علیه و آله در ما خانواده خیلی با بقیه فرق میکنه. باز من مثال دوباره وسعتش بدم، شما ببینید تو همین انقلاب بالاخره انصافاً امثال خانواده امام احمد آقا رحمت الله علیه، زحمتی که اینا، خون دلی که اینا خوردن و واسادن. ببینید امام خیلی آشنا داشته، ما هم با بعضیاشون ارتباط داشتیم، بعضیاشون هم به خاطر اینکه به امام نزدیک بودن اذیت میکردن، اما همشون که نسبتشون با امام مساوی نبود. احمد آقا حاضر شد همه محرومیت را بچشد ولی واسط پا مکتب امام. یعنی احمد آقا میتونست، هیچ سخت براش نبود که وقتی داشت تو ایران درس میخون نره نجف، همینجا درسش بخونه مثل بعضی ها دیگه هم که با امام و کاری هم نداشته باشه. و امام هم به عنوان اینکه پسرشونست احترام براش قائل بودن، هیچ کاریش هم نداشتن. امام کسی نیست که حالا حتما بچهشو اسیر خودش بکنه. این احمد آغاز رحمت الله علیه که حاضر شد همه چیزشو برای این مکتب امام بذاره. شما خاطرات احمد آغا رو بخونید، خودش حاضر شد همه چیزشو هیچ کنید برای این مکتب. احترامی که شما دیدین بعدن به احمد آغا میذاشتن سران کشور، چون میدونستن این خودش یه انتخاب خاص کرد، انتخابی که همه چیزشو برای امام بذاره. واقعا خدمت کرد، واقعا خدمت کرد، هیچ کرد خودش را و فقط براش مکتب امام مهمه. اهل البیت از اینم عجیب تر بودن. اهل البیت خانواده‌ای بودن که حاضر شدن همه چیزشون رو بزنن. من یه مثال باز میزنم، شما جعفر طیار رحمت الله علیه را میشناسی، همه چیزش رو گذاشت، پسرش هم هیچیش رو نگذاشت. پسرش عبدالله ابن جعفر کیه؟ پسر جعفر شوهر زینبه. گفتن بیا کربلا، گفت نمیام. مخالفم نبود، عاشق امام حسین، نمیخواست، حقش بود. اما شما ببینید بعضی موقع نه، خب مسلم ابن عقیل و امثال اینا پسران عقیل، حضرت شب عاشورا به پسران عقیل رو کردن، گفتن شما بسه دونست، شما پدر از دست برید، لاقل شما برید. خودشون انتخاب کردن که نرن. نسبت فرزندان عقیل به اسلام نه به جهت این است که امام حسین پسر عموشونه، خیلی پسر عمو نمیدونم، داداش امام علی، داداش امام حسین نعیمه، محمد حنفیه، کاری ولی هم نکرد، خیانت هم نکرد، نعیمه. تو اونجور هم نبود که حالا خیلی بگن بد آدمی است اینا، نگفتن بد آدمی است. هیچ وقت ما تو طول تاریخ نداریم که توهین به محمد حنفیه کرده باشن، ولی مشخص است که قبول نداشت که بیاد. حالا یه چیزای دیگه هم گفتن که خب دستش هم ظاهرا فلج شده بود اونجا، اما از نصیحتاش به امام حسین نشون میده که نه، نگاه امام حسین رو نپذیرفته بود، احترام به امام حسین میذاشت. و خب پس هر کس که بچه پیامبر است و اینا، اینجور نیست که این نسبتش به اسلام یکی باشه، نه. معنی این که حضرت می‌فرمان نسبت ما به اسلام به عالی ترین درجه است، یعنی عملا رسیدیم به اینکه تمام چیزمون رو فدای اسلام کنیم و همین طور هم بود. این یه خورده متاسفانه که حالا اصلا تو همین خطبه خواهیم عرض کرد، یه چیزای دشمن تو طول تاریخ وارد متون ما کرده است که موضوع گم شده است، به طوری که همین حالا هم که ما میریم گاهی تاریخ خود ما شیعه و میخونیم، وقتی میرسیم به این جمله که نسبت امیرالمومنین به پیغمبر خیلی بود، شروع میکنیم که داماد پیغمبر بود، نمیدونم پسرمو پیغمبر بود. اینا اصل قضیه نبود، اینا بستری بود که امیرالمومنین این همه نزدیک شدن. بگه مثلا داداش امیرالمومنین هم همینقدر نزدیک شد؟ نه نشد، طوری هم نبود. بعد پس این دوتا جمله که حضرت میفرماند معنی کنیم، میفرمان و نحن الاعلان نسبا والاشدون بالرسول صلی الله علیه و آله ناوتا، یعنی ما، این ما یعنی چی؟ یعنی ما خانواده نسبت خیلی زیاد و استحکام خیلی شدید نسبت به پیامبر داشتیم. ناوت یعنی آویزش، شما وقتی میخواین به جای چنگ بزنین چیکار کنین؟ کسف میگیرینش، حتی بلندم شد شما آویزون میشین بهش، اینا میگن نا. فرمود ما آویزون شدیم به اسلام، گرفتیم اسلامو ول نکردیم. بنابراین حق همین بود که برادر بنی اسد ما باید میمدیم. فانها کانت اثرتن شحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و آخرین. اما اینجور شد ای برادر بنی اسد که نسبت به خلافت خیلی بخل ورزیدن، انتخابش کردن اثرتن شحت، شخ یعنی بخل، یعنی انتخاب کردن بخیلانه علیها بر اون خلافت، صف گرفتندش نفوس و قومه، یه دهی صف خلافت رو گرفتن به عنوان که مال خودش نیست، بخل ورزیدن. بخل یعنی چه؟ یعنی باید میدادند به اهلش ندادن. و سخت انها نفوس و آخرین، یه دیم غیر اونام بخشیدند، سخاوتمندانه رهاش کردند. ول حکم الله، حکمم خداست، ول معودو ول مو ول معودو الیه القیامه، معود یعنی محل آد، یعنی و به سوی خدا و در جایگاهی که برمیگردیم به خدا اون قیامت است. تمام. ببینین حضرت چطوری حرف میزنن، این هنره که مطلب رو برسونن از نگذرن در موضوع گم شه. بودن برادر بنی اسد، بالاخره شد اون چه شد. قضیه این بود نسبت ما به اسلام فرق میکرد، ما اگه میمدیم اسلام برامون مهم بود، یه عده اومدن از اسلام استفاده کردن خودشون براشون مهم بود، به اصطلاح یه عده از اسلام استفاده ابزاری کردن، یه عده خودشون ابزار خدمت به اسلام میکردن. اما این شد دیگه یه عده انتخاب کردند و بخل ورزیدن، یه عده سخاوتمندانه دادن، دیدن نمیشه کاری کرد، قیامت خدا حکم خواهد کرد، تموم شد. بعد اومدن ادامهش موضوع را برگردوندن به یه مسئله مهم روز. یه شعری امرؤالقیس داره، این شعر را خوندن: ودع عنک نحوا سیح فی حجراته ولکن حدیثا ما حدیث الرواحل. جریان اینه که این شعر خوندن و خیلی حرفاشون تو این شعر بود. جریان این شعر چیه؟ امرؤالقیس مشهور این حمله کردند و باباشا کشتند و زندگیش خلاصه غارت کردند. این یه مقدار زیادی شتر داشت، حرکت کرد و پناه آورد به یه قبیله ای. حالا مفصل شما کاری نداریم. اون قبیله اومد و حالا با کم و زیاد که از این قبیله رفت اون قبیله، اینا رو ما کاری نداریم. یه دیدن حمله کردن از عربای غارت کرد به این قبیله ای که امرؤالقیس بهش پناه آورده بود، و شترای گوشتی به اصطلاح که شیر میدن تا گوشت دارن دا که مال امرؤالقیس بود، غارت کردن رفتن. رئیس قبیله گفت که امرؤالقیس این شترای سواری دا که باش میشه صحرا رو تیکت به من بده تا من برم اون شطورای گوشتی و شیرده رو از اینا بگیرم و بیام. رفت و بالاخره شطور سواریش رو بیچاره داد. حالا امر حلقش دیگه چی داشت؟ هیچ. شطور گوشتیش که اونا غارت کردن، شطور سواریه رو هم این صاحب قبیله بود. رفت و به اونا گفت آقا این شطورا که از ما گرفته مالی من نیست، مال این بنده خداست، اینم به من پناه آورده است و طبق قانون عرب اون که پناه آورده است من باید بهش برگردنم. شطورای گوشتی و شیری اینا رو بده، اینا بده. گفتن دروغ گفت؟ نگفت، والا راست میگم. این شطورام که من سوار شدم شطورای همون بیچاره است. آ پس بدین شطور. آقا پیادش کردن و این شطورای سواری را از این گرفت. خبر که به امرالقیس رسید خیلی شعر قشنگی میگه. میگه که بابا اون شطور گوشتی شیریا که بردن که بردن، حالا بحث شطور سواریا رو بکن. دع انکه نهون سی هفی حجراتهی، داستان اون شطورای اولو آجیق و داداشا ول کن، ده ولش کن. هرچی بحث و دعوا با شلوغی بود وقت کردیم تموم شد. داستان سقیفه و اون سه خلیفه که اومدن داد چی کار کردند و باند بازی که کردن، بابا اونا ولش کن. حالا شطورای سواری که بردند و معاویهی که اومده سر کار بگی، چرا نمیفهمی زمانه را؟ هم شعر خیلی به قوله شارحی میگن عجب شعری را حضرت به جا مصرف کرده که بله بردن، دزدیدن، غارت کردن، اما حالا یه غارت جدیدی پیش اومده. اگه اینا نفهمید هم اون از دست میدین مصیبت شاه، هم این مصیبت بیچاره دون میکنه. خیلی دقیق نگاه کنید نور حضرت. حضرت میفرمان و حلم الخطب فی ابن ابی سفیان. حالا مسئله را بکش رو معاویه. معاویه یه پدیده عجیبی، چرا غافلید از معاویه؟ اومدی بحث میکنی که آقا حق شما بود، چرا خوردم؟ تو نمیفهمی اصلا زمان داره چه بلایی سر اسلام میاره. تو اومدی اون قضیه رو گفتی، اینو از دست دادی. و حلم الخطب، خطب یعنی امر بزرگ. یعنی حضرت ابراهیم وقتی اون دو ملک اومدن خدمتشون، بعد که دیگه گوسفندا اینا رو کباب کردن، گوساله و اینا رو، بعد رفتن فما خطب کما، مثلا اصلی دونه بگود. اینجا حضرت میفرمان حلم الخط ابن ابی سفیان، بکش مسئله بزرگ امروز مسئله پسر ابو سفیان، یعنی معاویه ابن ابی سفیان است. بعد شروع میکنن این مسئله را خیلی مختصر و عمیق، به نظر من تحلیل مختصری میکنن، ولی یه فرهنگی فوق قضیه یاد آدم میدن که آدم ها گاهی نمیفهمید مسئله چقدر عمیقه. مرد زحمت کش بسیری بود. ایشون وقتی که در اون 15 خرداد مش، قبل از 15 خرداد، یعنی در سال 41، 15 خرداد سال 42 بود، در سال 41 وقتی که جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی را شارا میندازه که طبق اون میخواستن زنای عروسک معاب را بکشونن تو صحنه و قرآن که کتابی بود که باید بهش قسم میخوردن تبدیل کرده بودن مجلس بگید که به کتاب آسمانی که قبول دارم، که دیگه عملا بهایی یا مسلمون و مسیحی و یهودی همه بتونن بیان کاندیدای مسلمون ها بشن. خب امام اعتراض کردند و اینا در تهران، خب در منزل آیت الله بهبهانی مردم جمع شدن. آیت الله فلسفی رحمت الله علیه رفت منبر، این جمله مرد، خب با مردم چطوری میتونه این مرد خطیب توانا حرف بزنه؟ یه کلمه فرمود، گفت مردم میدونین چی طور شده؟ امام حسین رو کشتن. خب این ظاهرش میگن آخه که امام حسین رو کشت؟ امام حسین که یزید کشت. ولی اینا میگن بصیرت ها. حالا باید ببینیم قضیه چه قرار است. و واقعا اگر که امثال فلسفی رحمت الله علیه پشتیبانی امامو نکرده بودن، حرف امام را مردم نمیفهمیدن چی شد. این که دین تهران در جریان 15 خرداد و قبل از 15 خرداد و بعد از 15 خرداد خیلی خوب عمل کرد، بهتر از همه جا، بهتر از قم، بهتر از اصفهان، بهتر از مکه. چرا؟ برای که همه جا خوب بود، اما این بصیرت که آدم بفهمد مشکل روزنه چیست. از همه مهمتر خود امام است. خود امام خیلی هنر میخواست که بفهمه مشکل روز چیه. من به این جهت دارم شما رو خسته میکنم که گاهی عزیزان اینقدر به مصیبت های گذشته گرفتاریم که اصلا نمیفهمیم مشکل روز چیه، و اگرم مشکل روز به ما بگن بازم هنوز ما داریم تکرار میکنیم مشکلات گذشته را. این روش شیعه نیست. حضرت میفرماد هر کس که روز را نفهمد به مصائب دوچار میشه، در فتنه ها میفته. نمونش خودشون میارن، میگن آقا خطب، خطب یعنی یه امر بزرگ، یک مصیبت عظماست معاویه. این معاویه چیه؟ حالا خودشون باب شما میکنن، بعد انشاءالله فکر کنیم. ببینید اون سه تا خلیفه هیچ کدوم نمیخواستن اسلام را نابود کنن. یه خودخواهی داشتن، یه منیت های داشتن، یه باندی داشتن، یک عرق حزبی داشتن. سر امیرالمومنین حذف کردند. اما معاویه نیامده بود امیرالمومنین حذف کنه، معاویه اومده بود اسلام رو حذف کنه. اینجاست که شما گاهی تعجب میکنی که حالا تو خطبه بعدی که انشالله بحث میشه میبینیم که حضرت وقتی میرن سراغ عثمان به عثمان میگن چرا مثل عمر عمل نمیکنی. شما تعجب میکنی، اخو میگه حضرت با عمر خوبه. به عثمان نصیحت میکنه، میگن چرا مثل عمر عمل نمیکنی. در خطبه بعدی چرا؟ برای اینکه حضرت معتقدن اینا اشتباهاشون جای خودش، اما درست است به دست اینا آخرش معاویه اومد سر کار و ضربه بزرگی به اسلام زد، اما یه وقت از طرف اشتباهاش منجر به یه فاجعه میشه، یه وقت از اصلا اومده فاجعه درست کنه. ما این دوتا را اصلا گاهی تشخیص نمیدیم. همه امروز که من شما اینجا نشستیم گاهی نمیفهمیم آقا یه وقت از آمریکا اومده از نفت عراق ببره. این که خطرناک است، این نیست قضیه. آمریکا اومده از ریشه شیعه ای را بکند که میدوند ریشهش را میکنه. خب مردم حالش ندارن تا اینجا فکر کنن، این واقعا حالش ندارن، اصلا نمیدونن فاجعه یه روز چیه. خب حالا ممکن است بگو خب همین تمومه؟ نه آقا، ما لااقل حالش را داشته باشیم، تو دل معاویه فاجعه معاویه رو ببینیم. فاجعه معاویه اینیست که رفته از شام رو گرفته و داره اونجا حکومت میکنه. دیدیم که فاجعه این نبود. و ای کاش میشد اینه خوب حل کنیم. اگر امیرالمومنین نفهمیده بودن خطر معاویه را و فرهنگ مقابله با معاویه را در نسل اهل البیت پایش نگذاشته بودن، امروز به خدا قسم اسلام نداشتیم. از همینجا میخوام باب این بحث تو ذهن عزیزان باز بشه که حضرت وقتی فهمیدن فاجعه معاویه یعنی چه، اومدن در دل این خانواده یه فرهنگی را پایش گذاشتن که طبق این فرهنگ ببینی امام صادق وقتی میخواد وصیت کنه که کی نایب من باشه بعدن، یکی از کسایی را که به طور رسمی نه به طور حقیقی اعلام میکنه که خلیفه من باشه، نایب من باشه، خودی خلیفه است. که وقتی خلیفه دستور میده که هر کس نایب امام صادق است بکشید، برید تحقیق کنید کیه، میگن قربان سه کس را خلیفه کس، یکی شما را، یکی یه پسر داشتن که معلول بوده است، عقب افتاده بوده است، یکی زنشون. حالا کدوم ها بکشه؟ رسم امیرالمومنین و هوشیاری حضرت رو توی امام صادق هم ببینید. شوخ نیست وقتی که تمام ائمه میفرمان حجت ما پدرمون جدمون امیرالمومنین است. حضرت یه چیزی فهمیدند که اون چیز ما رو نجات داد. اون که آقا اصل فاجعه یه فکر و فرهنگیست. حالا خود حضرت میگن آروم آروم بریم جلو. حضرت می فرمان و حلم الخطب فی ابن ابی سفیان، بکشید مسئله بزرگ امروز دون را به ابو سفیان. فلقد از حکنیت دهرو بعد ابکاهی. عجب جمله ای. می فرمان من را روزگار خندون بعد از این که گریاند، یعنی من گریه ای کردم اما حالا دارم می خندم. چرا امیرالمومنین گریه کردی؟ ظاهرن خب حضرت دیدن عجب با رحلت وجود مقدس پیامبر
همه چی عوض شد. بنا بود این اسلام رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه، به جایی برسه، یه مرتبه افتاد دست عمر و ابوبکر و عثمان. حضرت خیلی غصه خوردن. از نمونهش اشکای فاطمه زهرا مگه جز این بود؟ فرق نمی کنه، اینا یه خانواده بصیره. فهمیدن وای رمز نجات مردم زمین رو دزدیدن، گریه کردن. فرق نمی کنه فاطمه زهرا گریه کنن، امیرالمومنین گریه کردن، امیرالمومنین گریه کنن، حضرت فرمان گریه کردی. بعد حضرت تا خلیفه سوم یه موضع‌گیری داشتن که آروم آروم شرایط ها برای فهم مردم آماده کنن که بفهمن راه اهل بیت است. موفق شدن یا نشدن عملا؟ یعنی عملا مردم بعد از عثمان شرایط فراهم شد به طرف کی اومدن؟ امیرالمومنین. حضرت به نظر خودشون میفرمان که ما گفتیم خب اینجور میشه، حالا داریم قاه قاه میخندیم که عجب، ما میخواستیم اسلام از دست این سه خلیفه نجات بدیم، به جاوای مردم رو برسونیم، حالا با تهدید معاویه دیگه نه اسلام به ضعف به نابودی تهدید داره میشه. حالا دارم میخندم که عجب، ما چه برنامه‌ای داشتیم، روزگار چه برنامه‌ای داشت، حالا باید خیلی مسئله رو عوض کنیم. نمیدونم شما یا نصف، من یادم از زمانه، حالا ما بهم شاید گاهی به لطف الهی از این خانواده سیاد گرفتیم، وقتی بازرگان رفت خیلی ما از دست بازرگان اذیت شدیم، که حتی وقتی که بچه های افغانستان، شیعه افغانستان اومده بودن چیزایی که بچه ها ما داشتن اسلحه و نمیدونم مواد انفجاری ببرن، بچه های خودش ندادن، گفتن که آقا خود ما معلوم نیست با این بازرگان دوباره ما یه جنگی با شاه نداشته باشیم. بازرگان واقعا خطرناک بود، کل انقلاب خیلی همه دل واپس بودن. بعد که بازرگان رفت خب همه خوشحال شدن، ما به جهت همه اخلاقمون برداشتیم یه مقاله نوشتیم به نام شلاق عوض می شود. و به لطف الهی همونجا من عرض کردم که نه، فردا ما شلاق جدیدی خواهیم داشت که همون بنی صد بود. ما اون روز نمیدونستیم بنی صد چیه، اما میدونستیم جریان، جریان زلال برگشت به رجایی نیست، رجایی نیست، تعبیرم بود شلاق عوض میشود. خب همه خوشحال بودن، ما هم خندمون میگیره که عجب چه حکمتی هست که بازرگان میره بنی صد میاد. خب بنی صد دیدین بهتر از بازرگان ابدا نبود، خطر، یعنی فرقش این بود که شارلاتان ترم بود، و اگه واقعا لطف خدا نبود که برده بود انقلابا، صفر برده بود، چه نقشای داشتن. امیرالمومنین یاد ما دادن که آدم ها گاهی شما فکر میکنین که مسئله تمام شد، روزگار یه جور دیگه برنامه‌ریزی کرده است. تا حالا فکر میکردین با بودن این سه خلیفه ما مشکل داریم، حالا عثمان کشته شده است، امیرالمومنین اومده سر کار، حالا حضرت میگه ما گریه هامون رو کردیم، حالا داریم میخندیم، گریه کردیم که چی عجب اسلام افتاد به دست این سه خلیفه. بعد گفتیم حالا زمین آماده میشه، مردم متوجه میشن، میفته به دست مسیر اصلیش، ما اون میکنیم که باید بکنیم. حالا یه مردم وای اصلش به خطر افتاد. خب واقعا دیدید نه تنها زمان امیرالمومنین مسئله ای حل نشد به جهت معاویه، هزار مسئله به اسلام اضافه شد، در حدی که بنا بود امیرالمومنین بیان، زمینه آماده شد، امام حسن بیان، امام حسین بیان، امام سجاد سلام الله علیهم اجمعین بیان، بشد اون که شد، نتیجه چی شد؟ عکسش شد، امام امیرالمومنین اومدن امام حسن رو زهر دادن، امام حسین رو شهید کرد، امام سجاد رو بایکوت کرد، امام صادق رو بایکوت کرد، کار به جایی رسید که امام آخری اصلا مجبور شد غیبت کنه. از این زمان عجب روزگار یه نقشه دیگه داشت، ما نمیدونستیم. این نمیدونستیم به معنای این است که قضیه رو از یه زاویه دیگه باید نگاه میکردیم. ولا غرب والله فیاله خطبا، میفرمان عجب نیست، به خدا سوگرد، یعنی ولا غرف، یعنی یه مسئله نیست که به راحتی فکر کنید، والله فیاله خطبا، یعنی این که من میخندم سوگند به خدا این مسئله خیلی بزرگه، برگردید فیاله خطبا، آی بیان به این مسئله بزرگ فکر کنید. خب امیرالمومنین به مسئله بزرگ معاویه، حالا میگیم هنوز ما نگفتیم معاویه چی بود که اینقدر بزرگ بود، فکر کردن یا نکردن؟ معاویه فکر کرد امیرالمومنین معاویه را نمیشناسه. خب سیاسیون اینجوری هم دیگه. الان مثلا شما دقت کردیم، من خودم نظرم اینست که واقعا دشمن در نقشه‌ای که برای انقلاب شما بعد از جریان 15 دوم خرداد کشیده بود، اینا در دوم خرداد یه تحلیل خیلی عمیقی به نظر خودشون داشتن. به اصطلاح سیاسیون میگن در موج دوم خرداد اینا می‌خواستن سوار بشن و یقیناً برنامه‌هاشون طوری بود که حتماً انقلاب تمام می‌شد. یقیناً اینا اولا یه حساب کردن که جنگ بین رهبری و جریان دوم خرداد را میندازن. چطوری؟ اینا حساب کردن که یه حرفای بعضی افراطیون دوم خرداد میزنن که حتما رهبری بهشون برمیخورد. تا اینجاش که درست بود؟ بعدم حساب کردن حالا رهبری با اینا گراویز میشه. بعد حساب کردن اگر رهبری با این روزنامه و این جریان تند دوم خرداد گلاویز بشه، جنگ قدرتی که اینا متهم میکنند میتونن جا بندازن. حالا انشاءالله تو خود خطبه حضرتم کمک میشه. یه چیزی که تو ذهن ما رفته است و ما هنوز نمیتونیم دراریم اینه که واقعا تو ذهن ما بنی امیه کرده است، تو ذهن اهل سنت که تماما، تو ذهن ما شیعوام هم بعضن، که جنگ قدرت بود. حضرت میخواست که حق خودش رو بگیره. در صورتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد ما فدک میخواهیم چه کنی؟ اصلا حضرت به عنوان سند غصب خلافت دارن فدک رو مطرح میکنن که خلیفه‌ای که تو روز روشن حق مسلم ما را میدوزد بس فرهنگ غصب داره. این جمله رو درست عکسش کردن. دیدین الان بعضی ما که آقا نه فدکا دزدیدن. نه آقا، حضرت فاطمه زهرا مثال فدکا میزنن تا فرهنگ غصب خلافت را نشانه برن. ما فرهنگ غصب خلافت را غافلیم، دزدیدن فدکا گرفته. فدکا گرفته. بعد پدر سوخته خلیفه عباسی هم میاد میگه که پسر عمو، به امام رضا میگفت پسر عمو، این فدکی که شما میخواین، شاید هم به امام کاظم، اشتباه میگم، هارون به امام کاظم میگه پسر عمو این فدکی که از شما دزدیدن رو بگون تا بدون بده. امام کاظم من به زعم من میگن فرمان آره جون خوده فدکی که میگه فدک رو بگون تا بده. فرمان فدک از این ور تا فلات تبت، از این ور تا اروپا کوهای پیرنه، از این ور تا آخر آسیا. بعد هارون میگه برام ما چی میمونه؟ میگن هیچی. اونا شایع میکردن که فدک یعنی چه؟ یعنی یه دهی بزرگ میده ایمدون شر قضیه کنده میشه. حضرت متوجه میکرد قضیه این نیست، شما تبلیغ کردید. شما اینا یه تبلیغی که وقت شما ببینید تو همین قضیه اینا حساب کردن که هی این روزنامه فوش بدن که شما فکر کنید ساده بود. عمدن رکیک ترین حرفا رو روزنامه میزدن. یه بار جا رهبری همون اوایل لطف الهی سینا اما اوایل یه جمله گفتن، ما اول عمق قضیه رو نفهمیدیم. ایشون فرمودن اینها میخواهند جنگ بین ما و روزنامه ها بپا کنن و ما تو این جنگ نمیافتیم. برای همین مثلا این تو همین جمله روزنامه ما نوشته شده بوده. حالا یه مثال میزنم، شما بودین چیکار میکردین؟ نوشتن البته لوات بد است اما نباید ممنوع باشد. شما باشین یقه دفاره میکنی. اما یعنی اگه حرف از اینم بدتر بودن میزدند، یعنی میگشتن هر حرفی که آتیش به پا کنه بزنن که چطور بشه؟ که یه جنگ درست شه. جنگ که درست میشد اون وقت دیگه انقلاب و کشور مال رهبری بود یا حداقل دونست میشد، کاری که سومالی حل نکردن. شما نمیدین که سومالی هم مثل ما، سودان هم مثل ما انقلاب کرده اون بسته. اینا اومدن زحمت کشیدن، آقا کشور رو دونست کردن. علی هنوز که هنوزه سینا دارن. بعدش باعث شد که اون آقا مثلا یادم رفت اسمش، اونا برداشتن این آقای حایل مریم اومده اصلا که این انقلابشون رفت که رفت. چرا؟ اون بصیرت و پختگی که امیرالمومنین یاد رهبری داد اونا امیرالمومنین نداشتن. از اون بدتر نیکاراگوئه، نیکاراگوئه هم زودتر از ما یه دو سه ماه انقلاب کرد، هم به نظر من خیلی مثل ما جانانه مردم اومدن به صحنه. انقلابشون هم مذهبی بود، چند تا وزیراشون کشیش بودن.
الان نمیدون که نیکاراگو تمام شد، رفت افتاد دست سرمایه داره و رفت.
این هنری که رهبری اومد و فهمید مسئله خیلی عمیق‌تر از این هاست و دیدین که حوز با حوصله با حوصله با حوصله هی اومد، معروفی که مردم ایران باید میشناختند و متذکر شد، ولی نگذاشت جنگ دوتا به وجود بیاد که بگن جنگ قدرت هست. جنگ قدرت نیست، تذکر است برای اصلاح، تذکر است برای اصلاح، تذکر است برای اصلاح. بله اگر اومدند خواستند به موجودیت نظام حمله کنند دفع میکنیم. اینکه شما دیدید که امیرالمومنین صاحب کل اسلام شد و کل اسلام هم امیرالمومنین از خودشون میدونن، این هنر بزرگی بود. معاویه میخواست همین کار نشه. معاویه حاضر بود نصف کشور اسلامی مال امیرالمومنین باشه، نصفش هم مال خودش. عملا دو تا قدرت میشدن رو به روی هم دیگه، حق و باطل گم میشد. این هنر آقایون و خواهر روش فکر کنید. گاهی این فتنه ها میاد تو جامعه که حاضرن بگن آقا حالا شما به اسم اسلام باش، اما حالا این قسمت مالت باشه، این قسمت هم مال ما باشه. مگه من کشور میخوام؟ مگه من حکومت میخوام؟ من چیزی نمیخوام. ولی امر مسلمین که کشور نمیخوام، رئیس جمهور یه کشور که نیست، که مذکره یه حکم الهیست. اگه هوشیاری نبود معاویه حاضر بود بگه علی حاکم و پادشاه و خلیفه نصف قسمت حاکمیت اسلام باشد، نصف شما و ضررش هم ظاهرا امیرالمومنین به خاطر اینکه این کارو نکرد همه کشور مگه از دست ندن؟ چیزی که امام حسن وقتی اومدن سر کار دین بعد رفتن خونش. خب به ظاهر اینکه اگه حرف امیرالمومنین شنده بودن که نصف و نصف کرده بودن که بهتر بود، ولی دیگه اون وقت امیرالمومنین مذکر دین نبود، رقیب معاویه بود. در صورتی که حضرت الان رقیب کفر است نه رقیب معاویه. اینجاست که حضرت فرمان میفهمید مشکل کجاست. مشکل الان اینه که یه عده اومدن سر کار، یستفرق العجب، این به معاویه برمیگرده، یعنی تمام وقتشو گذاشته است رو همین مسئله مهم خلافه. معاویه الان برنامه داره برای حاکمیت. عمر و ابوبکر و عثمان اینجوری نبودن. درسته که عثمان خیلی خراب کرد. حضرت تو هم خطبه بعد میفرمان تو، چون ما عثمان میگه که خب من همون کسایی که عمر گذاشته بود سر کار، خب منم گذاشتم. حسن فرمان نه تو سستی، تو خائن به این معنا نیست که میخوای اسلام نابود بشه، ولی تو سستی، قوم خشد همه کارا رو گرفتن، تو هم این خیالت نیست. اما معاویه اومده از خلافت را مال خودش بکنه. اون سه تا خلیفه از سر جهل فکر میکردن که این کارشون کاری است که اسلام میماند، اما معاویه میداند که بناس اسلام نماند تا معاویه بماند. یستفرق العجب و یکثر العبد، کجی را داره فراوان میکنه. معاویه داره کنا انحراف رو تشدید میکنه. حاول القوم و اطفاء نور الله، از اینجاش مطلب روشن شد. قومی اومدن سر کار که میخوان نور خدا رو خاموش کنند. من مصباحهی، از اون چراغ روشنش، یعنی اینا میخوان از اون چراغ روشن امیرالمومنین و اهل البیت نور رو بگیرند، اینا خاموش کنند. یه وقت شما امیرالمومنین خانه نشینی میکنید، نورش که خاموش نمیشه. یه وقت امیرالمومنین نف میکنید، یعنی یه کاری میکنید که اصلا امیرالمومنین با معاویه فرقی نکنند. حضرت میگن اینا مواظبی؟ معاویه نیومده است که حق ما را بگیره که اومده. معاویه اومده است اسلام را طوری بکنه که اصلا اسلامی نمونه، اهل البیت نمونه، ارزشی نمونه. و صد فوارهی من ینبوعهی، این فوران اسلام را از چشمه بخشکاند، نور علم و معرفت خانواده پیامبر را نفع کنه. اینجا شما باز بیدار باشید، خیلی دقیقه. من از اگر کسی بگه که
وقتی که شیخ فضل الله نوری رو دار زدن، همه اسلام رو دار زدن، از طریق غرب زده ها فکر میکنن باهوش بودش. بفهم. شما میدونید که بعد از دار زدن شیخ فضل الله نوری، همه برنامه این بود که اسلام را ضایع کنن. همین حالا که شما با من اینجا نشستیم، اینقدر اسلامی که این 100 ساله از طریق این روشن فکران غرب زده ضایع شده است تو ذهن بچه های ما هست که من از هم فکری هم کی در میاد. یعنی یه وقت است عزیزان شیخ فضل الله را دار میزنن، اما یه وقت است برنامه دارن یه کاری کنن. حالا من بعد اگر رسیدم یه مثال میزنم که الان ما پدرمون در اومده است که این اسلام دروغی که تو ذهن این جوونا کردن و خیلیا و خیلیا و خیلیا هم تو ذهنشون است دراری. من یه مثال سریع میزنم، خیلی هم خوب چشیدم بعد. الان شما همه ما تو ذهنمون است لا اکراه فی الدین، یعنی آقا هر کس هر دینی هم میخواد داشته باشه. این معنا ضد صریح آیه قرآن است. اصلا این نیست معنی واقعا قرآن بخونید، این اصلا معنیش اینه. حالا میگم بری قرآن بخونید، اصلا میگه پیغمبر یه دین قشنگی برای مردم آوردین که قلب مردم اصلا بدشون از این دین نمیاد. قد تبین الرشد من الغی، حق از باطل، راه صحیح از راه غلط کاملا روشنه. پس ما اگه میگم که این آدم دوز رو دستش بزن، این که از دین خارج شده است بکشش، مسئله حقی که میگم اگه هر کس به قلبش رجوع کنه، ما داریم رشد نشون میدیم. یعنی آیه میگه که لا اکراه فی الدین، یعنی این که میگیم دوز رو بکش غلط میکنه، بی حجاب باشه غلط میکنه، دوز رو دستش بزن غلط میکنه، مشروب بخوره، برای این که لا اکراه فی الدین، یعنی چون لا اکراه فی الدین حدش بزن، یعنی چون لا اکراه فی الدین سرش ببر. اگر مثلا مرتد بالفطره رو میگن بکشه دیگه، حتی توبه هم که بکنه، سلمان رشدی توبه هم که بکنه باید کشته شه. چرا؟ برای اینکه لا اکراه فی الدین، مسئله دین را جانها میپذیرن. پس اگه این نمیپذیره، این ضد بشر است، این از همه انسانها خطرناکتره. وقتی شما ببینید الان که میگم مثال برات میزنم، چون چندین تلفن به خود من میشه که آقا همین دیروز عصر بود یه خواهر تلفن میزد که آقا توی کلاسمون کلی بحث شده و واقعا همه بچه ها ریخته ذهنشون به هم که یه کسی که ما میدونیم نه دین قبول داره نه اسلام، اومده میگه چون لا اکراه فی الدینه، پس طبق این آیه قرآن هر کی میتونه هر جور باشه. ببینید حالا به نظر شما اون معلمی که جواب نتونسته بده و همه کلاسه که قبول کردن، ریشش کجاست؟ ریشش 100 سال این آیه را دروغی معنی کردنه. حالا فکر کنیم فقط مثال این آیه را که من زدم همین آیه است، همین یه این من به شما بگم، ما در شرایطی هستیم تحصیل کرده های ما و روشن فکران ما که اطلاعات موجود 100 سالشون توان فهم انقلاب اسلامی رو نداره. برای همین بفهمیدم این اداریا و این تحصیل کرده چند درصدشون واقعا انقلاب قبول دارن. دعوا نداریم، نوع بینشی که دارن بینشی است که راحت دشمن میتونه به نفع خودش اینا رو مصادره کنه. شما تعجب نکنید، عجیب مثلا هولم نشیم، ولی یه قاعده است باید روش وقت بذاریم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا.